بخش 21.
طبری میگوید توعه کنیز اشعث ابن قیس بود که آزادش کرد و اسید او را به زنی گرفت. توعه بلار را برای وی آورد. مسلم به توعه سلام کرد و او پاسخ داد. گفت:
ای بنده خدا، مرا آبی بنوشان.
زن درون خانه رفت و او را سیراب کرد. مسلم نشست. زن ظرف را داخل برد و بازگشت و گفت:
ای بنده خدا، مگر آب ننوشیدی؟ پس سوی کسان خیش برو.
مسلم خاموش ماند. توعه باز همون سخن را تکرار کرد و مسلم باز هم چیزی نگفت. آنگاه توعه گفت:
از خدا بترس، سبحان الله، ای بنده خدا سوی کسان خیش برو، خدایت سلامت دارد، مناسب و روانی است که بر در خانم بنشینی.
مسلم برخاست و گفت:
ای بنده خدا، من در این شهر خانه و عشیره‌ای ندارم، آیا می توانی در حق من نیکی کنی؟ شاید بتوانم روزی تو را پاداش دهم. من مسلم ابن عقیلم، این قوم به من دروغ گفتند و مرا فریفتند.
این
آری مسلمم.
این
سپس او را در اتاقی جز اتاق محل سکونتش برد و برایش فرشی گسترد و شام آورد که نخورد. دیری نگذشت که پسر توعه آمد و دید که مادرش پیوسته به آن اتاق رفت آمد می کند. گفت: به خدا سوگند، امشب رفت آمد تو به آن اتاق مرا به شک می اندازد که خبری هست.
شیعیان هستند که نماز بسیار می...
گفت: به خدا سوگند، باید به من بگویی.
به گمانم او از شیعیان باشد.
پس اصرار کرد و توعه گفت:
فدایت کردم، من مردی از...
او را سوگند داد و اونی سوگند خورد. بلال خوابید و ساکت شد. درباره وی گفتند که وی انزوا طلب بود و برخی گفتند که با دوستانش میگساری میکرد.
مسلم ابن عقیل در آخرین شب زندگی هیچ نخورد و شب را با عبادت و ذکر و تلاوت قرآن زنده داشت. پیوسته در رکوع و سجود بود، نماز می‌خواند و تا دمیدن سپیده صبح با پروردگار خیش در راز و نیاز بود. لکن سختی پیکار روزانه موجب شد لختی بخوابد. در عالم خواب عمویش امیر مؤمنان را در خواب دید که به وی مژده داد به زودی در اعلی علیین به نیاکان خیش خواهد پیوست. بامدادان پسر آن زن نزد عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث رفت و اطلاع داد که مسلم نزد مادر اوست. عبدالرحمن نزد پدرش که پیش ابن زیاد بود رفت و با او در گوشی صحبت کرد. ابن زیاد نجوای او را شنید و سپس با چوب دستی به پهلویش زد و گفت:
برخیز و هم اکنون او را نزد من بیاور.
و از آنجا که می دانست هیچ قبیله‌ای دوست ندارد که به تنهایی مسلم را گرفتار سازد، خیشاوندان خودش را نیز با او فرستاد. عبیدالله ابن عباس سلمی را نیز با 70 مرد از قیس با او اعزام داشت تا آنکه بر در خانه‌ای که مسلم ابن عقیل در آن بود رسیدند. طبری گوید با شنیدن صدای سم اسبان و صدای مردان فهمید که آمدند. مسلم با شمشیر به سوی آنان رفت و در خانه با وی درگیر شدند. با شمشیر به آنان حمله کرد و از خانه بیرونشان راند. سپس بار دیگر بازگشتند و او نیز به آنان حمله کرد. میان او و بکیر ابن حمران احمری دو ضربه رد و بدل شد. بکیر ضربه ای زد و لب بالای مسلم را برید و شمشیر از لب پایین و دو دندان پیشین او بیرون آمد. مسلم یک ضربت ناگهانی به او نواخت و ضربت دیگری بر شانش زد که نزدیک بود به شکمش فرو رود. دشمنان که این را دیدند از پشت بام خانه بر او مشرف شدند. از آنجا او را سنگباران کردند و دسته های نی را آتش می زدند و از بالای خانه سرازیر می کردند. مسلم که چنین دید با شمشیر آخته وارد کوچه شد و در راه به آنها حمله برد و با آنها جنگید. چون این خبر به عبیدالله ابن زیاد رسید، نزد محمد ابن اشعث فرستاد و گفت:
سبحان الله، ای بنده خدا، ما تو را به جنگ یک تن فرستادیم و او این چنین شکافی بزرگ میان یارانت افکند.
ابن اشعث نزد یارانش رفت و گفت:
وای بر شما، این مایه یه ننگ و شکست است که در برابر یک مرد این چنین زبون گردید. همه یک بار به او حمله کنید.
پس بر او حمله بردند و او نیز حمله کرد. یکی از مردان کوفه به نام بکیر ابن همران احمری آهنگ او کرد. دو ضربت میان آن دو رد و بدل شد. بکیر ضربتی بر لب بالای او زد. مسلم نیز با زدن یک ضربت او را کشته و به خاک افکند. از پشت به مسلم نیزه زدند و او بر زمین افتاد و به اسارت درآمد. سپس اسب و سلاحش را گرفتند. مردی از بنی سلیمان با نام عبیدالله ابن عباس پیش رفت و عمامه‌اش را برداشت. ابن اعصم کوفی گوید: چون مسلم ابن عقیل بر ابن زیاد وارد شد، یکی از نگهبانان گفت:
بر امیر سلام کن.
مسلم گفت:
ای بی مادر، ساکت باش، تو را چه رسد به سخن گفتن؟ به خدا سوگند او امیر من نیست که بر او سلام کنم، در حالی که قصد کشتن مرا دارد. سلام دادن من چه سودی دارد؟ و اگر مرا زنده بگذارد، سلام من بر او بسیار خواهد بود.
ابن زیاد گفت:
ای تفرق افکن، ای نافرمان، تو بر امام خیش خروج کردی، میان مسلمانان تفرقه افکندی و بذر فتنه کاشتی.
ای ابن زیاد، دروغ گفتی. به خدا سوگند معاویه به اجماع امت خلیفه نبود، بلکه با حیله و تزویر بر جانشین پیامبر صلی الله علیه چیره گشت و خلافت را از او غصب کرد، همینطور پسرش یزید. اما درباره پاشیدن بذر فتنه باید بگویم که فتنه جو تو و پدرت زیاد ابن علاج از بنی سقیف هستید و من امیدوارم که خداوند به دست بدترین آفریدگانش شهادت او را روزیم گرداند. به خدا سوگند نه مخالفت ورزیدم و نه کافر شدم و نه تغییر دادم. من در اطاعت امیر المؤمنین حسین ابن علی علیه السلام، پسر فاطمه دخت رسول الله هستم و ما از معاویه و پسرش و خاندان زیاد به خلافت سزاوارتریم.
ای فاسق، آیا تو نبودی در مدینه شراب میخوردی؟
به خداوند سوگند، سزاوارتر از من به تهمت میخارگی کسی است که چنان سرگرم لهو و لعب است که گویی هیچ کاری نکرده است.
ای نابکار، هوای نفس تو را به آرزوی چیزی افکنده است که خداوند آن را از تو باز داشته و برای اهل آن قرارش داده است.
ای پسر مرجانه، اهلش چه کسانی هستند؟
یزید و معاویه.
الحمدلله میان ما و شما داوری خداوند بس است.
آیا گمان میکنی که تو بر حقی؟
نه، به خدا سوگند گمان نیست، بلکه یقین است.
خدای مرا بکشد اگر تو را نکشم.
قتل بد و مسله کردن زشت و پلیدی باطن همیشه در سرشت توست. به خدا سوگند اگر 10 تن از افراد مورد اعتمادم با من می بودند و می توانستم جرعه آب بنوشم، نمی توانستی مرا در کاخت ببینی. لیکن اگر آهنگ کشتن مرا داری و گریزی از این کار نیست، کسی را از قریش بفرست تا آنچه می خواهم به او وصیت کنم.
آنگاه عمر ابن سعد ابن ابی وقاص به سوی او جهید و گفت: ای پسر عقیل، هرچه می خواهی به من وصیت کن. مسلم گفت:
تو را سفارش می کنم به تقوای الهی، که تقوای الهی موجب رسیدن به هر خیری است.
عمر گفت: آنچه دوست داری بگو.
حاجتم این است که اسب و سلاحم را از این مردم باز پس گیری و بفروشی و 700 درهمی را که در این شهر قرض گرفتم ادا کنی. اگر این فاسق مرا کشت، جنازم را از او بگیر و به خاک بسپار. به حسین نیز بنویسی که نیاید، وگرنه آنچه بر سر من آمد بر سر او نیز خواهد آمد.
ای پسر عقیل، آنچه درباره دینت گفتی ادا کن و در این باره آنچه خواهی انجام ده، ما مانع نمی شویم. اما درباره جنازت، پس از آن که تو را کشتیم اختیار با ماست و ما کار نداریم که خداوند میخواهد با جنازه تو چه کند. اما حسین اگر نزد ما نیاید ما هم او را نمی آوریم و اگر آهنگ ما کرد دست از او بر نمی داریم. ولی ای پسر عقیل، می خواهم بدانم چرا به این شهر آمدی و مردم را متفرق و پراکنده ساختی و آنان را به جان یکدیگر انداختی.
در پاورقی کتاب آمده است که این روش امویان و کارگزارانشان شایان توجه است که از رفتارشان به عنوان کار خدا تعبیر می کنند. آنان به مردم چنین القا می کردند که حکومتشان بر مردم به فرمان خداست و نباید بدان اعتراض کرد. در اینجا ابن زیاد نمی گوید چه می کنیم، بلکه می گوید خداوند با جنازه تو چه کند.
مسلم گفت:
من برای چنین کاری به این شهر نیامدم، لکن شما معروف را پنهان کرده اید و بدون رضایت مردم بر آنان حکم می رانید. آنان را وادار به کاری می کنید که خداوند فرمان نداده و در میانشان مانند قیصر و کسرا رفتار می کنید. ما آمدیم تا آنان را امر به معروف و نهی از منکر کنیم و آنها را به کتاب و سنت پیامبر دعوت کنیم. ما شایسته این کار بودیم و از هنگام شهادت علی ابن ابی طالب خلافت از آن ما بوده و پیوسته نیست از آن ماست. لکن آن را به زور از ما گرفتید، زیرا شما نخستین کسانی هستید که بر امام هدایت خروج کردید و میان مسلمانان تفرقه انداختید و حکومت را به غصب گرفتید و با صاحبان حکومت با ظلم و تجاوز منازعه کردید.
آنگاه ابن زیاد آغاز به دشنام علی علیه السلام، حسن علیه السلام و حسین علیه السلام کرد. مسلم گفت:
تو و پدرت سزاوار ناسزا هستی ابن زیاد. ما خاندانی هستیم که گرفتاری به ما سپرده شده است. به خدا سوگند ای ابن زیاد، اگر تو از قریش بودی و میان من و تو رحم یا خیشاوندی بود مرا نمی کشتی، لکن تو پسر همان پدر هستی.
او را بالای قصر برید و گردن بزنید و سرش را به جسدش ملحق کنید.
سپس ابن زیاد او را به درون کاخ برد و مردی از اهل شام را که مسلم ضربتی سخت به او زده بود فراخواند و گفت:
مسلم را بگیر و به بالای قصر ببر و با دست خیش او را گردن بزن تا درمان غم سینات باشد.
مسلم ابن عقیل را بالای قصر بردند. او در آن حال تسبیح می گفت و استغفار می کرد و می گفت: خداوندا، میان ما و مردمی که ما را فریفتند و رهایمان کردند خود داوری فرما. او پیوسته بدین حال بود تا آن شامی آمد و حضرت را گردن زد. ابن اعصم کوفی گوید: سپس مرد شامی نزد عبیدالله آمد در حالی که وحشت زده بود. ابن زیاد گفت:
چه کردی؟ آیا او را کشتی؟
بله، اما منظره‌ای دیدم که بسیار ترسیدم.
چه دیدی؟
هنگام کشتن وی در خیش مردی را دیدم سیاه و زشت چهره که انگشتانش را می‌گزید. از دیدن او چنان ترسی به من دست داد که هرگز سابقه نداشت.
شاید ترسیده ای، چون تا به حال از این کارها نکرده ای.
سپس عبیدالله ابن زیاد فرمان داد هانی ابن عروه را بیاورند و به مسلم ابن عقیل ملحق کنند. یکی از غلامان عبیدالله ابن زیاد به نام رشید با شمشیر به گردن او زد که کارگر نیفتاد. هانی گفت:
بازگشت به سوی خداوند است. خدایا به سوی رحمت و رضوان تو، خداوندا این روز را کفاره گناهانم قرار ده، زیرا که من نسبت به پسر دختر پیامبر تو تعصب ورزیدم.
سپس رشید پیش رفت و ضربت دیگری زد و او را کشت. در پاورقی آمده که وی یکی از غلامان عبیدالله بود که در جنگ خازر وی را همراهی می کرد. عبدالرحمن ابن حسین مرادی چشمش به رشید افتاد. مردم گفتند این قاتل هانی ابن عروه است. ابن حسین گفت خدای مرا بکشد اگر او را نکشم یا که در این راه کشته شوم. سپس با نیزه بر او حمله کرد و ضربتی به دو زد و او را کشت. آنگاه جلادان ابن زیاد اقدام به کشاندن آن دو پیکر مطهر در کوچه و بازار کردند. طبری نقل کرده است که دو نفر از قبیله بنی اسد از زبان مردی از قبیله بنی اسد که خبر قتل مسلم را آورده بود به امام حسین علیه السلام گزارش دادند که او پیش از بیرون آمدن از کوفه دیده است که مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را کشتند و پایشان را گرفته و در کوچه و بازار می کشیدند. سپس عبیدالله ابن زیاد فرمان داد که مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را وارونه به دار کشیدند. او در صدد برآمد سرهای آن دو را نزد یزید ابن معاویه بفرستد.